بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز یه حدیثی است که بحث زیاد داره، ولی فهرستوار ما این حدیث رو می‌خوانیم. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مطابق آنچه در نهج الفصاحه شماره 216 آمده فرمود: مکارم الاخلاق عشره. فضائل اخلاقی در 10 چیزه. بعد توضیحی در اینجا حضرت میدهد که اون توضیح مفصله، از اون صرف نظر میکنم. اون 10 تا رو میخوانیم. صدق الحدیث، اولیش این از آدم راستگو باشد. ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث داریم دیگه و اداء الامانه. معنی صدق الحدیث و اداء الامانه معلومه. همه انبیا دعوت به صدق الحدیث کردن، راستگو باش، دروغ نگی. واقعا اگه از دروغ از دنیا برچیده بشه، اصلا قیافه دنیا عوض میشه. تمام بدبختی ها، قسمت عمده بدبختی ها، همین دروغ هاییست که گفته میشه. سیاست مداران دروغ میگن، عده از تجار دروغ میگن، شرکت ها دروغ میگن، کیا دروغ میگن، خیلی ها دروغ میگن. و صدق البعث، بعث در اینجا به معنی مبارزه با دشمنی، جنگ با دشمن. در قرآن داریم: ولا یأتون البعث الا قلیلا. عده‌ای هستن ادعا زیاد دارن، اما در میدان مبارزه حاضر نمیشن. ولا یأتون البعث الا قلیلا. صدق البعث یعنی در مبارزش صادقانه باشه. و اعطاء السائل، کسی که سوالی کرد اینو محرومش نکنم. حالا یه وقتی توانایی داره مفصل، گاهی توانایی نداره مختصر. شاید در بعضی از روایات داره ولو به شق تمره، ولو به نصف خرمایی بدن. یه خرما بیشتر نداره، نصف جوم میده. و اعطاء السائل، محروم نکنه انسان سائلو حتی الامکان. چهارم: والمکافات به صنایع. صنایع به معنی کارهای خوبه. مکافات به صنایع یعنی اگر کسی خدمت به شما میکنه، شما هم در مقابل خدمت کن. در برابر خدمت، خدمت کردن، نه اینکه منتظر باش مردم به تو خدمتی طرفه بکنن. و المکافات و به صنایع. پنجم: و حفظ الامانه. میدانید امانت معنی وسیع داره، فقط به معنی امانت سکه و درهم و دینار و اموال نیست. امانت همه چیز رو میگیره. فرزندان ما امانت هستند، در دست ما کشور ما امانت است. این آثاری که از علوم بزرگان پیشین باقی مونده، اینا امانت است. همه اینا امانت هست. ششم: وصلت الرحم. نسبت به ارحامش بی تفاوت نباش. و می دانید صله رحم هم درجاتی داره، ارحام هم مراتبی دارن، ارحام درجه اول، ارحام درجه دوم، ارحام درجه سوم. یه جا هست باید دیدن بری پدر مادر مرتب با دیدار کنی، یه جا هست باید گاهی دیدن کنی، یه جا هست حتی با یه تلفن می توانی صله رحم به جا بیاری. درجات ارحام مختلفه و درجات صله رحم هم متفاوته. هفتم و تزمم للجار، تزمم یعنی حمایت. واژه تزمم ذمه ای را به عهده گرفتن یعنی حمایت کردن نسبت به همسایه. حامی باش، مشکلی داره، گرفتاری داره، بی تفاوت نباش. متاسفانه این فرهنگ غربی سبب شده بعضیا 20 سال با هم همسایه دیوار به دیوارن اما هیچ خبری از هم ندارن، با اینکه همسایه در منطقه اسلام خیلی وسیع و گسترده است، ولی فرهنگ غربی خبر سبب شده هیچ خبری ندارن. التزمم للجار، نسبت به همسایت حمایت کن. هشتم و تزمم للصاحب، صاحب یعنی دوست، دوستت گرفتاری داره حمایت کن. دوست کسی است که در گرفتاری ها، در مشکلات، اگر وضع بنده خوب است من دوست داشته باشم، اما وقتی که دنیا پوش کنه دیگه دوستانم پوش کنن، این درست نیست. دوست باید حامی دوست باشد، چه در حال موفقیت دوست، چه در حال شکست و پریشانی و مشکلات دوست. نهم و اقراء و ضیف، نسبت به مهمان پذیرایی کنی. بعضی ها مهمان میاد عزا میگیرن، خیال میکنن مهمان مشکل آفرین، در حالی که مهمان رسول خداست، مهمان با روزیش میاد تو روایت داریم و با گناهان صاحب منزل بیرون میره. درباره حضرت ابراهیم ظاهرن که هیچ وقت بدون مهمان نبود، خوشش می آمد که سر سفرش بالاخره یه مهمانی باشه. بنابراین نسبت به مهمان باید اقراء الذیب کرد. دهم و رأسهن الحیا، سرلوحه همه اینا حیاست. من درباره حیا در درس اخلاق مفصل صحبت کردم، مسئله خیلی مهمی است. حیای صد در وجود انسان در مقابل قبائح و زشتی ها، یه صد. انسان وقتی زشتی ها و قباه میبینه ناراحت میشه، متنفر میشه. اگر این صد بشکنه، بی حیایی بشه، انسان همه کار میکنه. حیا است که مانع از انجام بسیاری از کارهاست. ببینید در یک حدیث کوتاه دنیا و آخرت جمعه، تمام فضائل اخلاقی به یه معنا در این حدیث در ده چیز خلاصه شده. راه روشنه، برنامه هم روشنه، همت میخواد، اراده میخواد، تصمیم میخواد که انسان از این راه بره. انبیا و اولیا آمدن نقشه راه به انسان دادن، راه روشن کردن. متاسفانه از این سرمایه و میراث بزرگ انبیا خیلی ها استفاده نمی کنن. اگر این دهتا در جامعه انسانی حاکم بشه دیگه مشکلی نیست. اصلا دیگه دادگاهی لازم نیست، مجازاتی لازم نیست، همه چیز جمع میشه. بسیار خوب، این حدیثی است که احتیاج دارد جلسات زیادی انسان در این صحبت کنه. من اصابه کردم، خلاصه کردم، خدمتتون عرضه داشتم. اما درباره مسئله روز من یه بحث مهمی امروز خدمت شما عرض می کنم و امیدوارم در رسانه هم به صورت صحیح منتشر بشه. تحت عنوان بیانیه فلان کس در تأیید بیانیه رهبر معظم انقلاب به نام گام دوم، در تأیید او این بیانیه رو ما نوشتیم، خیلی دقت کنید. به حمدالله 40 سال اول انقلاب را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. دشمنان ما مخصوصا آمریکا 40 سال درباره ما دروغ گفتند، تهمت زدند، تهدید و تحریم کردند تا به عقیده باطل خود نظام اسلامی را متزلزل سازند. گروهی که دست نشانده خودشان هستند بر کشور ما حاکم کنند. حتی اسم منافقین خلق ما آورده بودند، ولی حالا خودشان هم به اشتباه و اوهام باطل خود پی بردن. اکنون نوبت ماست که برای 40 سال آینده برنامه ریزی جامع و قوی و کاربردی داشته باشیم تا بتوانیم از میان انبوه مشکلات به سلامت عبور کرده و موقعیت خود را در دنیا و منطقه تقویت کنیم. به حمدالله اخیراً رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه جامع و حساب شده و پرمعنی و راهگشا تحت عنوان گام دوم انقلاب که ناظر بر 40 سال آینده است صادر کردند و پیداست روی آن فکر و دقت زیادی شده است. نقل کردن 2 هفته ایشون کارها رو کم کرده بودن، مشغول این بودن. این بیانیه تا کنون مورد استقبال گروه های زیادی واقع شده، ولی می دانیم استقبال و تقدیر و تشکر به تنهایی کافی نیست. اکنون وقت آن رسیده است، اینجا رو دقت کنید، که کار گروه هایی برای هر یک از محورهای هفتگانه آن بیانیه 7 محور داره تعیین شود و برای پیاده کردن اهداف این محورها برنامه نویسی کنند. به عنوان مثال یکی از محورهای هفتگانه بیانیه مزبور مسئله منابع انسانی و معادن زیرزمینی و روی زمینی کشور و فرصت‌های موجود آن است. باید از گروهی که تخصص در این مسئله دارند دعوت شود تا این منابع را بر اساس آمار و نقشه و تصویر شناسایی و احصا کرده و طرز صحیح استفاده از آن را تبیین کنند و راه اصلاح اشتباهات موجود را نشان دهند. همچنین در مسائل اقتصادی که یکی دیگر از محورهای این بیانیه ارزشمند است، از گروهی از اقتصاددانان دعوت شود که درباره برنامه‌های راهبردی آن دقیقاً بیندیشند. کاستی‌ها، ریشه‌ها، راه حل‌های اقتصاد بیمار موجود را ارائه دهند. اقتصاد موجود بیماره. ریشه این بیماری چیه؟ راه حل این بیماری چیه؟ اینا رو روشن کنن. و شرع جامع و مستدل و مستندی برای آن بنویسن. و نیز درباره محور مربوط به گذشته انقلاب، یکی از محورهام گذشته انقلاب بوده، چالش های گذشته و تجربیاتی که از آن میتوان آموخت به وسیله گروهی تحلیلگر تاریخ انقلاب روشن شود. بیان بنشینن بگن از این 40 سال ما چه تجاربی آموختیم. در مورد محور مربوط به مسائل فرهنگی و اخلاقی از گروهی از فضلا و اندیشمندان بعد حوزوی دعوت به عمل آید تا درباره طرق اصلاح وضع فعلی و راه حل‌ها بیندیشند و شرح لازم را برای آن بنگارند و همچنین سایر محورهای هفتگانه این بیانیه مهم، هر کدومش با دعوت بشه از یک گروه متخصص بنشینن راه حل‌ها رو جامع بنویسن. و چه بهتر که عهده‌دار این دعوت‌ها یک گروه قوی و فارغ از مسائل جناحی، یک گروه قوی و فارغ از مسائل جناحی باشد و با جدیت و دقت آن را دنبال کند. سرانجام اون متن پر ارزش و این شعر، اون متن با این شعر همراه میشه، کتاب جامعی به وجود می آورد که می تواند راه گشا در 40 سال آینده و منبعی برای آگاهی از نقشه های راه برای مسئولان کشور گردد. و چه بهتر، یه اضافه هم بشه بر اینها، و چه بهتر که مسائل مربوط به رسانه ها و فضاهای مجازی و فرصت ها و تهدید هایی که در آن هاست و راه نجات از تهدیدها و استفاده بهینه از فرصتها در آن اضافه شود. این جانب به سهم خود از رهبر معظم انقلاب به خاطر این بیانیه پرارزش و آموزنده تشکر می کنم و امیدوارم پیشنهادی که از کردم بتواند کمک به تأمین اهداف آن بنماید. و در پایان باید از خداوند متعال کمک بخواهیم و با تمام وجود از ساحتش توفیق بطلبیم، زیرا بدون امدادهای او و عنایات اولیاء الله و امام عصر ارواحنا فدا، نیل به این مقاصد مهم و پیروزی بر دشمنان سرسخت امکان پذیر نیست. بله، ما گفتیم گروهی قوی باید بنشینن تعیین بکنن، یک کار گروه قوی و دور از مسائل جنایی باید تعیین بشه، دعوت ها به اونا بکنن، از اینا دعوت کنن، از اونا دعوت کنن، از اونا دعوت کنن، یه هسته مرکزی میخواد. خب اجازه بفرمایید در باقی مانده وقت ما بریم سراغ بحث فقهیمون. و اما جواب یک جواب روشن و شفافی داریم، شرایط ضمن عقد نکاح و شرایط ضمن بیع و امثال اینا فرق داره. دلیل داریم، روایت داریم، چه فرق میکنه چیه؟ آنچه در نکاح حق فسخ هست این از شرایط زوجین عوض بشه. گفته از این با سواد دارای نمیدونم مدرک دکترا لیسانس، بعد معلوم میشه نه نیست، اینجا حق فسخ. گفته بشه این زن با کره است، بعد معلوم شد نیست. گفته بشه اینطور، بعد صفات اینها قابل فسخه، اما سایر شرایط ما در نکاح مفصل گفتیم. اما ببینید اون نوشته کتاب و نکاح ما رو، در سایر شرایط قابل فسخ نیست. اگه گفته من از این خونه بیرون نبر ببره، نکاح نمیشه فسخ کرد. نکاح حسابش با سایر موارد فرق داره. اجازه بدید من نقشه راه این بحث‌های آینده رو بگم. 4 تا بحث مهم باقی مونده که ما باید بریم دنبالش، و مرحوم امام هم در تحریر الوسیله اجازه بدید بیان فرمودن. یکی ما یدخل فی المبیع، چه چیزهایی داخل مبیعه. وقتی گفتم این باغ من متفروختم، چیچیای باغ داخله، چایش هم داخله، برقش هم داخله، آبش هم داخله، چیش هم داخله. بالاخره مطلق گفتم ما یدخل فی المبیع. دوم قبض. قبض دادن به چی حاصل میشه؟ بگم بیا وردا ببر، یا بدم تحویل بدم. کجا قبض حاصله، کجا قبض حاصل نی، احکام قبض. سوم نقد و نسیه که محل ابتلاء شدید، احکام نقد و نسیه. چهارم احکام ربا که خیلی مهمه. اگر بتونیم این 4 بحث رو تا آخر سال تمام بکنیم، این بحث ما یه بحث کاملی میشه. بنابراین اول میریم در ما یدخل فی المبیع. امام چند تا مسئله داره، 5-6 تا مسئله اینجا. مسئله اولش 3 تا فرع درشه. یه فرع مربوط به بستانه، باقه، چه چیزها داخلش. یه فرع مربوط به حیوانه. وقتی حیوانی رو گفتن، چه چیزهایی مربوطه به اون. یه فرع هم مربوط به درخته. درخت نقل فروختم، درخت دیگری فروختم، میوه داره، موقعی میوشه، آیا میوه داخله، میوه داخل نیه، خصوصیاتی که داره. پس 3 فرع در مسئله اولا هست. فرع اول مربوط به باغ و بستان، فرع دوم مربوط به حیوان، فرع سوم مربوط به درخت. چه چیزها وقتی فروختیم داخلی، زمینش هم داخله یا نه، درخت فروختیم فقط درخته. به هر حال این 3 فرع و ایشون در مسئله اولاد داره. برای اینکه طولانی نشود، من فقط فرع اولو از عبارت ایشون براتون میخوانم. بلافاصله بعد از بحث‌های گذشته، بلافاصله بعد از بحث گذشته که درباره شروط داشتیم، ایشون بلافاصله همینو میگه. ما ادامه داریم میدیم کلام ایشونو، فاصله ننداختیم. اینا متصل است به همون بحث‌هایی که در گذشته از تحریر الوسیله داشته ایم، در همون اواخر جلد اول. بله، مسئله اولا من باع بستانن دخل فیه، کسی که بستانی رو بفروشه داخل میشه درش، الارض و شجر و نخل. رو نخل حساسیت خصوصیتی است که جدای از شجر میگن. و کزل بنیه چی؟ کزا و کزا ابنیه، بناهایی که در اونجا هست، اتاقی داره، ساختمانی داره، اونم مال باغ، اینم داخل میشه. من سورهی، باغ دیوار داره، دیوارم جزء بیعه. و ما تعد من توابهی و مرافقه، چیزهایی که جزء توابعه. حالا اینجا چند تا چیز رو ذکر میکنن. کلبئر، چاه آب داره، چاه آبش هم جزشه. و ناور، ناور اون وسیله ایست که آب از چاه میکشند. منتها در عراق من ناور رو دیدم، این از که ظرف هاییست متصل به یه نوار، مثلا 20-30 تا ظرف متصل به نواره، این نواره به گردش میارن، میری تو آب، ظرفا پر میشه، میاد بعدا میریزه. همینطوری پشت سر هم آب رو از اون نهر، از اون چیزی که هست کنار نهرا معمولا هست، کنار نهر فرات، نهر دجله، اینا نصب میکنن. یه تشکیلاتی هست که این رو میچرخونه، یا به وسیله حیوان یا غیر حیوان، و این ظرف ها که متصل به همه وارد آب میشه و میاد بالا میریزه، دو مرتبه میره. ناور اونجا به این میگفتن. ولی حالا میگیم وسائلی که آب از چاه در میارن، ولی موتور باشه. ناور خصوصیت نداره، ولی موتور باشه. نه مرافق، کلبر که میگه بعدش که مثال میزنه، مرافق بعدش مثال میزنه دیگه. نه بابا، بعد از مرافق میگه کلبر و ناور. اذا جرت العادت و به دخولهی فیه، ایشون مقیدم کردن. اگر عادت بر این است که داخله، اما اگر نه، عادت بر این است که ناور و موتور رو جز واقع قرار نمیدن، معمولا است. ول حزیره، حزیره اونجایی است که آغل گوسفندان است و حیوانات رو در اونجا آغلشون نگه میدارن. حزیره میگن، به معنی ممنوعه، یعنی مانع این میشد که این حیوان بیرون بره. و میدانید که فرقه زاله اسم مرکزشون رو حزیره القدس میذارن، حزیره برای خودشون قرار میدن فرقه زاله. ولو و نهرها، هر چیزی مثل آن است. به خلاف، تمام کنم این فر اولو، به خلاف ما لو با ارزن، یه وقت میگه زمین من میفروشم، نه باغ میفروشم، باغ با تمام وسائلش. به خلاف ما لو با ارزن، اگر زمین بفروشه، فانه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فیها الا مع شرط. درختانیست، میگه من این زمین رو به شما میدوشم، نمیگه این باقو. درختانیست، درخت های من ماد من هست، اینا رو میخوام بکنم، میخوام ببرم، میخوام باشه اجاره بدم به تو، درخت ها باشه. بالاخره درخت ها داخل نمیشه مگه اینکه شرط بکنن این زمین با درختانش. این عنوان فرع اول از فرع مسئله اولاست. حالا کلمات بزرگان و رایحه‌ها و استدلال‌ها میمانه انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.